بسم الله الرحمن الرحیم.
بخشی از اهداف حجاب رو که انسانیت تحت شعاع جنسیت نباید قرار بگیره، یکی از پیام‌های حجاب اینه. ما تو عرصه عمومی نباید برهنه ظاهر بشیم، و چون نقش جنسی مرد با نقش جنسی زن فرق میکنه، نقش جنسی مرد و نقش جنسی زن فرق میکنه، بنابراین نوع انگیزه ها، روحیات، روانشناسی جنسی در مرد و زن، نوع التزاز جنسی در مرد و زن، نوع رفتار جنسی در مرد و زن، استعداد، اینا همه با هم فرق میکنه. بنابراین در بخشی از احکام حجاب و اینا هم تفاوتایی وجود داره، و الا هم مرد هم زن هر دو باید حجاب داشته باشن. یکی از مهمترین اهداف حجاب، حکم اسلام به این که مردان و زنان در عرصه عمومی برهنه حاضر نشن، سرویس جنسی رایگان و عمومی به دیگران ندن. رابطه جنسی باید باشه، اما توأم با رابطه حقوقی و اخلاقی و مسئولیت پذیری، نه بدون اینا. اینا همه جزء پیام‌های و فلسفه‌های حجابه. حمایت از شرافت انسان و به خصوص کرامت زن. شما ببینید تو دنیا از قانونی شدن فحشا حمایت می‌کنن، یعنی فحشا رو قانونی می‌کنن. الان در بسیاری از همین کشورهایی که اسم کرامت زن و تمدن اینا رو میدن، وحشیانه‌ترین فرهنگ ها واقعا توحش محض، یعنی فاحشه خانه رسما طبق با اجازه دولت تشکیل میشه، به دولت مالیات میده. مالیات چی رو میدین به دولت؟ مالیات شرف زن رو میدی به دولت؟ میشه به شرافت زن مالیات بست؟ فحشا و برهنگی میگن قانونی میشه، ولی حجاب نباید قانونی بشه. این خیلی جالبه. از اون ورش ایبی نداره قانونی بشه، اما از این ورش این تجاوز به حقوق بشر، این نباید قانونی بشه. خیلی اینا واقعا چه استدلالیه پشت. جوامعی که برهنگی زن در عرصه عمومی رو هم قانونی میکنن هم تشویق میکنن، که متاسفانه در اکثر جوامع بشری دنیا الان اینجوریه. حتی سکس میشه ارزش، فحشا هم تئوریزه میشه، هم بالاتر قانونی میشه، هم بالاتر از اون تبلیغ و تشویق میشه. زن رو از موجود شریفی که مظهر جمال خداوند و امانت خداست، محترمه و در حریم الهی است، بیرون میکشن تبدیل بکنن به کالای صنعت پورنو که باید خدمات جنسی بده به مردای هرزه، مردان خیابانی، و زن در کنار آبجو فروخته میشه رسما، آلت تفریح و تبلیغ برای کالاهای سرمایه‌داری به عنوان دفاع از حقوق و آزادی زن. کثیف‌ترین جسارت‌ها و اهانت‌ها به زن صورت میگیره، کم کم تا خود زن کم کم قبول کنه که تو فقط مؤنثی، فقط زنانگی تو مهمه، انسانیت تو مهم نیست، تو هویت انسانی نداری، تو فقط هویت جنسی داری. بیاموز زن. وقتی زن برهنه میشه تو جامعه ای، داره بهش آموزش میدن، مردا دارن بهش آموزش میدن، مردان فاسد، که تو به من، تو رو به عنوان یک انسان به رسمیت نمیشناسم، من تو رو فقط به عنوان مادینه، یه مؤنث به رسمیتت میشناسم. لذا همین که از قیافه بیفتی، یک کمی مثلا صورتت چروک برداره، قیافت عوض شد، دیگه برای من جاذبه ای نداشته باشی، جاذبه جنسی دیگه برای من نداشته باشی، دیگه تو کمترین حرمتی و کمترین کرامتی برای من نداری، تو حذف میشی. برهنگی پیامش اینه، حجاب پیامش اینه که من قبل از اینکه زن باشم من انسان هستم، باید منو به عنوان یک انسان به رسمیت بشناسید. تو عرصه عمومی، تو جامعه باید منو به عنوان یک انسان به رسمیت بشناسید. من اگر زن هستم برای همسرم زنم. تو فرهنگ برهنگی زن باید فقط خودشو با زائقه مردان هرزه سازگار کنه، هویتش هویت جنسیه، برای همه مرد هاست، برای مرد خودش، برای زندگی خودش نیست. زن برهنه هدف نیست، وسیله است در خدمت اهداف دیگران، و این اتفاقا بدترین نوع مرد سالاریه. اتفاقا این مرد سالاریه، برهنگی زن این مرد سالاریه. حجاب زن، پوشش زن، مبارزه با مرد سالاری های به اصطلاح افراطی و ضد زنه. در واقع اگر کسی گفت ارزش زن به برهنگیشه، زن پوشیده ارزش نداره، زن باید برهنه باشه تا ارزش داشته باشه، این زن سالاری اسمش یا مرد سالاری. اتفاقا اولین کسانی که حجاب رو از زن جدا کردن، زن رو برهنه کردن در حضور مردان و مجبورش کردن به روابط غیر اخلاقی و آزاد به اصطلاح و مبتذل، اینا بزرگترین خدمت رو به مردان فاسد و بزرگترین خیانت رو به زن کردن. وقتی حجاب و حریم زن در کار نبود، زن فرودست میشه، زن استثمار میشه، عروسکی میشه برای ارضای شهوت مردان خیابانی. در حالی که زن روحیه زن است، خداوند اینجوری آفریده. زن، حتی زنانی که حریم ندارن، حتی زنهایی که مورد استثمار مردهای متعدد قرار میگیرن، با مردها با چشمشون تو خیابون نارو مصرف میکنن تا برسه به مصرفهای دیگه، حتی زنانی که دیگه حریم ندارن، کرامت خودشون برای خودشون قائل نیستن و در تحت استثمار مردهای متعدد قرار میگیرن، حتی اونا هم آرزوی رابطه انسانی و عاطفی و واقعی با اون مرد رو دارن. اون مرد داره به این به چشم یک کالای جنسی نگاه میکنه، در حالی که این زن، همین زنی که ظاهرا زن مثلا اهل فحشا هم هست، همین زن از رابطه‌ای که با اون مرد برقرار میکنه واقعا دنبال رابطه انسانی و عاطفی است. یعنی این زن تو همین شرایط هم دل میبنده به اون مرد، در حالی که اون مرد اصلا دلش با این نیست، او داره تو رو مصرف میکنه، اصلا به تو توجه نداره. حتی چون این زنانی آرزوی رابطه انسانی عاطفی و واقعی با مرد رو دارن، ولی مردان فاسد فقط رابطه تمتع بدون مسئولیت پذیری حقوقی و اخلاقی، حتی بدون احساس و عاطفه رو با اون زن میخوان و فقط به بدن زن نگاه میکنن، فقط اونا بدن زن رو میبینن و چهره زن رو، هیچ چیز دیگه او رو نمیبینن. وقتی زن برهنه شد داره میگه اصل شخصیت من رو تو نبین، تو فقط به همین چیزایی که به درد خودت میخوره، یعنی تو رو ارضا میکنه، فقط به همینا توجه کن. من حالا سوال میکنم واقعا اینا توهین به زنه یا حجاب و پوشیدگی؟ کدوم کرامت زنه، کدوم توهین به زنه؟ چون این آد مردانی زن رو به عنوان یک انسان انکار میکنن و اسلام به چنین زنی میگه که این مرد مرد تو نیست، این مشتری تو خواهد بود، مرد تو نخواهد بود، تو رو دوست نداره، تو رو مصرف میکنه. اتفاقا عرض کردم مرد سالاری تو جوامع بی حجاب تحقق داره و الا تو جامعه اسلامی، اتفاقا تو خانواده های مسلمان تا جایی که ما خبر داریم و اطرافمون میبینیم، معمولا تو خانواده های مسلمان اتفاقا مرد سالاری واقعا نیست، یعنی خانم ها عملا هر کاری میخوان همون کار میشه تو خونه. حالا بعضیا با زبان درگیری و استکاک، بعضی هم با زبان زنانه، ولی بالاخره کاری که میشه نهایتا اونه. اتفاقا تو خانواده های اسلامی زن کرامت و شأنش بالاست. من واقعا کمتر خانواده مسلمان دیدم که توش زن تغییر بشه، نقشش دیده نشه و روابط استبدادی برای شاکم باشه. اصلا این روایت از پیامبر اکرم و از امیرالمومنین، روایت از اهل بیت هست، میفرماد مرد مؤمن مردی است که طبق خواسته خانواده‌اش زندگی بکنه، مرد منافق مردی است که خانواده‌اشو مجبور کنه طبق خواسته او زندگی بکنه. مثلا این روایات و فرهنگ ماست. حالا اگه اسم اینو زن سالاری میگذارید، بله این زن سالاری، در حالی که ما تو فرهنگ اسلام نه زن سالاری داریم نه مرد سالاری. تو فرهنگ اسلام ما حق سالاری داریم، یه جایی حق مرد، جای حق زن، باید وظایفشون رو در برابر هم دیگه انجام. نه زن سالاری درسته نه مرد سالاری، خدا سالاری، حق سالاری، عدالت سالاری درسته. ولی تو این فرهنگ شما ببینید مرد کم کم فرادست میشه، به نام آزادی از خانواده، زن به نام آزادی از خانواده خارج شد، بردنش پشت ویترین ها، به جای انسانیت جنسیت فروشی کرد. نتیجه که از بخش عرازم میگیرم، حالا سوالات رو میخوام طرح کنم، اینه که خلاصه تجربه جنسی در فرهنگ اسلام تابو نیست، ضد معنویت و ضد رشد به طور مطلق نیست، منتها تجربه جنسی تقسیم میشه به دو دسته، انسانی و حیوانی، مشروع و نامشروع. رابطه مشروع و نامشروع وقتی ازش صحبت میکنیم، یعنی رابطه جنسی میتونه یک رابطه انسانی رو باز تولید بکنه، یعنی رابطه جنسی میتونه یک رابطه انسانی باشه، میتونه یک رابطه غیر انسانی باشه، میتونه اخلاقی باشه، عادلانه باشه، میتونه غیر اخلاقی باشه، میتونه با لحاظ کرامت زن و مرد باشه، میتونه با نفی کرامت زن یا مرد و هر دوشون باشه، میتونه یک رابطه انسانی رو باز تولید کنه یا یک رابطه ضد انسانی رو، میتونه از حقوق متقابل، از اخلاق، از عاطفه قلبی و محبت حقیقی توی این رابطه ها خبری باشه یا نباشه. به تعبیر قرآن میفرماد که سکونت و آرامش روحی، مودت، مثلا اسلام میفهمد زن و مرد به هم نیاز دارن و ما این نیاز، ما مرد رو محتاج زن و زن رو محتاج مرد آفریدیم، به هم احتیاج دارن برای مودت و آرامش. حتی این نوع تجربه جنسی، رابطه نامشروع رو عرض میکنم، برخلاف رابطه مشروع و انسانی کامل کننده نیست، آرامش بخش و زندگی بخش نیست، حتی شادی آفرین هم برای دو طرف نیست، یک تأثیر آنی جسمانی زائل شونده است، بیرحمانه است، توهی از انسانیت. و باید گفت این نوع روابط که تو دنیا متاسفانه به اسم آزادی زن، آزادی مرد، روابط آزاد توجیه شده، اینا سیستماتیک ترین شکل نهادینه شده تنزل هویت زن به جنسیتشه. تو این فرهنگ زن کالاست، جزء جمادات، به اسم عدالت جنسیتی، به اسم آزادی زن، اینا تنزل مقام زنه. یه نکاتی هم راجع به جریان فمینیستی من یادداشت کرده بودم. یه سوالاتیه که به بعضی از اینا متفکران بزرگ مسلمان فکر کردن، راجع بهش بحث کردن، شما خودتون به بعضی از اینا حتما اندیشیدید، جواب دادید، بحث کردید، تو این سمینار احتمالاً ناتر شده، در مقالات کتابا هست. این سوالات ابداعی و اختراعی بنده نیست، سوالاتیه که هر کس وارد این مسئله میشه و میخواد به مسئله حجاب و اینا فکر کنه به این سوالات حتما باید بیاندیشه. یک، آیا برهنگی زن آسیب پذیری زن رو از لحاظ امنیت اجتماعی بیشتر میکنه یا کمتر؟ یعنی زنان وقتی که پوشیده هستن امنیت اجتماعیشون بیشتره یا وقتی برهنه هستن؟ برهنگی زن که یه نوع میتونه دعوت جنسی مردان باشه به طور طبیعی، ممکنه یک زن حتی پوشیده هم نباشه ولی هدفش عرضه به مرد یا دعوت مردا به طرف خودش نباشه، ولی این مسئله به نیت آدم کاری نداره، چون اون مردهایی که تو خیابونن اصلا به نیت تو کاری ندارن، جداست. اون جداگانه یه مکانیزم غریزی روحی روانی رفتاری تو اون عمل میکنه، یه چیزی تو. آیا برهنگی زن یه نوع دعوت جنسی مردان به طور طبیعی هست یا نیست؟ اگر حتی زن چنین منظوری نداشته باشه، ولی کارکرد طبیعی برهنگی آیا نوعی فراخوان یه نوع به اصطلاح علامت مثبت دادن، یه نوع سیگنال دادن به مردها تلقی می شود یا نمی شود، ولی که زن چون این نیتی نداشته باشه؟ یه سوال. البته در مورد مرد هم یه نوع مطالبه و دعوت هست، مطالبه، چون عرض کردم نقش جنسی زن و نقش جنسی مرد با هم متفاوته بلکه متضاد هست، کارکرد برهنگی در مرد و زن از جهاتی شبیه ولی از جهاتی متضاد با هم. البته ادهی ممکنه جواب بدم که آقا الان ما تو جامعه ما با اینکه حجاب و چادری نداریم، من یه خانم چادری هم تو خیابون راه میدم، بازم میان به من متلک میگن، ماشین میاد وای میسته، توهین میکنه، نمیدونم این کارا هست، در حالی که تو جوامع مثلا که حجاب نیست دیگه، تو خیابونا خیلی تو خیابونا علنا مزاحمت جنسی علنی در سطح وسیع تو خیابون برای خانومان در مثلا یا تو کشورهای اغلب کشورهای دنیا، چون حجاب نیست دیگه قانونی، یعنی این به معنی حق زن دیده نمیشه. آقا نگاه به زنا تو خیابونا متلکه، به خانومان تو خیابونا کمتره. اما چرا؟ این چراش مهمه؟ آیا برای اینکه اونا مثلا بی‌نظری و احترام به کرامت زن و این حرفاست؟ برای اینکه مثلا اونا تقواشون بیشتره از مسلمونا، یا برای اینکه مثلا شهوت ندارن، شهوتشون کمتره، اینجوریه؟ یا یه چیز دیگه است مسئله؟ مسئله اینه که وقتی که در تمام زندگی حتی قبل از بلوغ جنسی، ارضاء جنسی مدام داره صورت میگیره تو خونه، حتی مثلا تو مدرسه ابتدایی، الان تو بعضی کشورها من تو مدرسه ابتدایی به دختر و پسر آموزش جنسی میدن که مثلا شما که با هم رابطه دارید مثلا چیکار مواظب باشید، اینجوری باشه که مثلا ایدز نگیرید. خب تو جامعه ای که رابطه جنسی مثل نوشابه خوردن و آب خوردن و غذا خوردن اینجوریه دیگه، صبح تا شب در حال ارضاء بدون حریم اخلاقی و بدون حریم حقوقی، طبیعی است که تراکم غریزه و نیاز جنسی کمتره، اصلا تراکمی وجود نداره، مدام در حال تخلیه فشار جنسی هم. راه حل اسلام چیه برای این قضیه؟ همون که تو صحبت هم گفتم، اسلام از یک طرف مسئله حجاب رو میاره که فضای اجتماعی، عرصه عمومی، فضای جنسی نشه، اما از یک طرف یک منبع قوی و نیرومندی برای ضربان انگیزه و غریزه جنسی وجود داره. او رو چیکار میکنه؟ او رو اسلام سرکوب نمیکنه، راه خروج رو اسلام باز گذاشته با ازدواج آسان، با روابط، یعنی ما اگر به احکام اسلام عمل بکنیم اصلا چیزی به نام عقده جنسی فشار جنسی رو کسی نمیاد. بله، اگر شما از این طرف روابط آزاد جنسی رو ممنوع کنید، دقت میکنید، روابط آزاد و غیر اخلاقی جنسی رو محدود کنید، از اون طرف رابطه مشروع رو هم مشکلات اجتماعی، مشکلات آداب و رسوم خانواده ها، نمیدونم همین مصیبت هایی که خودشون برای خودمون درست کردیم که عرض کردم ازدواج به اندازه مرگ عذاب آور شده، اینا ربطی به اسلام نداره، اینا چیزایی است که تو سنت های ماها، خانواده های ما وجود داره و متاسفانه انحراف بزرگ ماست. هرچه اگه عقده جنسی، اگه انحراف جنسی تو جامعه اسلامی، تو جامعه ما به وجود بیاد، و اگر هست که من نمیگم نیست، تو جامعه ما هم انحراف جنسی هست، عقده جنسی هست، ولی این مسئولش اسلام نیست، چون اسلام این راه رو نبسته، اسلام این راه رو کاملا باز گذاشته. ما خودمون این راه رو بستیم، ما خودمون اینقدر موانع گذاشتیم بر سر راه ازدواج، موانع مختلف که خب طبیعیه وقت اون راه بسته این راه هم بستیم. خب معلومه که چه اتفاقی میفته، چون تو داری در واقع سرکوب میکنی غریزه جنسی رو، همون چیزی که اسلام نخواسته. اسلام رابطه جنسی رو، رابطه جنسی مشروع رو اونقدر آسان کرده. من عقیده دارم از فرهنگ به اصطلاح فرهنگ های سکس و روابط آزاد جنسی، آسانی رابطه مشروع جنسی از اونا آسان، از اونا کمتر نیست آسانیش، یعنی از اونا سخت‌تر نیست. منتها این فرهنگ تو ما جا نیفتاده. ازدواج دائم اونقدر راحت و آسان، و در مواردی که ازدواج دائم امکان نداشته باشه، ازدواج موقت رو با رعایت اخلاق و حقوق، چون متاسفانه تو جامعه ما تا بحث ازدواج موقت یا نمیدونم تعدد زوجات و اینا مطرح میشه، سری ابزاری میشه برای سوء استفاده، به خصوص مردهایی که خانواده هم دارن و عملا ازدواج موقت یا تعدد زوجات که راه حل نیست برای که بنبست هایی به وجود نیاد تو جامعه، برای که این دیگه بخار منفجر نشه و انواع مشکلات حل شه، فقط مشکل شهوت نیست، مشکلات مختلفی حل شه. متاسفانه تو جامعه مثل ما ازدواج موقت یا تعدد زوجات یه چیزی شده مزاحم خانواده، یعنی برای متلاشی کردن خانواده ها شده، یعنی مردی که خانواده داره، زن داره، زندگی داره، همه چیزش مرتبه، اون میره سراغ این مسائل، در حالی که اینا در واقع به یه عبارت پله‌های اضطراری است برای کسانی که به هر دلیلی امکان ازدواج دائم وجود نداره. مسئله ازدواج موقت یا تعدد زوجات برای شرایط خاصی گذاشته شده، نه که از اینا علیه خانواده که داری همین الان استفاده بکنی، ظلم بکنی هم به اون به اون خانواده، این نیست. خب اسلام این راه رو کاملا باز گذاشته، مشروع، معقول، اخلاقی. متاسفانه تو جامعه ما سن ازدواج چرا رفته بالا؟ من قبول دارم یه بخشش مسائل اقتصادیه، من قبول دارم این رو، اما من عقیده دارم بخش عمده ای از این مسئله موانع فرهنگیه. یعنی ما واقعا مشکل شعور داریم، ما مشکل شعور داریم توی این مسئله، ما نمیفهمیم چه راه حل هایی وجود داره برای این قضیه و خودمون برای خودمون مشکل درست میکنیم. آیا میزان تجاوز و خشونت جنسی در جامعه، سوال دوم که ارتباط داره با سوال اول، آیا میزان تجاوز و خشونت جنسی و هرس جنسی و بیماری های جنسی در جامعه برهنه بیشتره یا در جامعه که در حد متعادل اخلاقی و پوشیده است، نه افراطی؟ یعنی اسلام اگر با برهنگی مبارزه میکنه، راه تأمین مشروع نیاز جنسی رو در قالب مشروع بسیار راحت ایجاد کرده، به شرطی که خانواده ها متلاشی نشن، ظلم به حق زنان و مردان نشه، به خصوص زنان. بعضی میگن آقا آزاد باشه قانون نباشه، من آزادی کامل روابط جنسی اگر باشه، یه مدتی هرس و اینا هست بعدش کم میشه. واقعا اینجوریه؟ خب برید آمار بگیرید، بریم آمار بگیریم، بررسی علمی بکنیم، ببینیم جوامعی که روابط جنسی غیر اخلاقی درش هست، آیا خشونت جنسی، تجاوز جنسی بیشتر یا کمتر شده؟ انحرافات جنسی بیشتر شده یا کمتر؟ عقده‌ها و بیماری‌ها بیشتر یا کمتر؟ غریزه جنسی یه چیزی نیست که شما بگی آقا حالا یه سال دو سال بذار چیز بشه بعد خودش فروکش میکنه آرام میشه. یه نیروی قوی تا دم مرگ هست تو آدما، مخصوصا تو آقایون که بازنشستگی جنسی تقریبا بس که ندارن. سوال سوم، آیا احترام زن برهنه بیشتره یا احترام زن پوشیده؟ یعنی واقعا زنان برهنه محترم ترن یا زنان پوشیده؟ احترام اسلامی و مذهبی نمیگم، احترام انسانی، یعنی مردها، مردان در سراسر دنیا به زن برهنه بیشتر احترام میگذارن یا به زن پوشیده؟ احترام قلبی، احترام درونی. زن برهنه محترم تره یا زن پوشیده؟ زن برهنه موضوع احترام مردهاست یا موضوع شهوت و میل به استثمار جنسی و مصرف شدن؟ یعنی میل مردها برای تصاحب زنان مختلف یک میلیست در مردهایی که تربیت نکنه خودشو با تقوا، این میل به طور طبیعی در مردها هست، برای تصاحب زنان مختلف و تجربه های جنسی متعدد با قطع نظر از اخلاق و عدالت و حقوق و همه چی، آیا برهنگی زنان این میل رو در مردها بیشتر میکنه یا کمتر؟ یه اشاره به او آیه، یکی از آیاتی که در باب حجاب میفرماد که زنان مؤمن خودشون رو بپوشونن تا شناخته بشن، تا جسارت و تعرض و توهین بهشون کمتر بشه. چهار، آیا انحرافات جنسی، حالا اون که عرض کردم اولی خشونت جنسی بود، خشونت جنسی علیه زنان، یعنی تو جامعه که زن برهنه است بیشتر خشونت جنسی علیه زنه و تجاوز به زن تا تو جامعه که زن پوشیده است. با اینکه ظاهرش اینه که آقا خب تو جامعه که روابط جنسی آزادتره، زنای هم رایگان برهنه جلوی آقایون هستن همیشه، خب اونجا نباید دیگه تجاوز جنسی بیشتر باشه چون رابطه جنسی راحت‌تره. چرا تجاوز جنسی؟ با وجود این شما می‌بینید در اون جامعه تجاوز جنسی و خشونت جنسی بیشتره نه کمتر. آمارهای عجیب غریب و حتی خشونت غیر جنسی. من یک از خانم‌های ایرانی که ایشون در سوئد 20 سال اونجا زندگی می‌کنه، پزشک خودش و خانواده‌اش اینا دیگه اونجا چیزن، ایشون میگفت من یه زمانی مشاورای تلفنی هستن با خانواده‌ها مشورت تلفنی میدن. مثلا ایشون میگه من حدود به من گفت که من 10 15 سال مشاور تلفنی زنان کتک خورده بودم، چون یک معضل بزرگ تو جوامع اینا، جوامع غیر اسلامی اصلا اینه، تو جامعه اسلامی هم اگر هست ربطی به اسلام نداره، خشونت علیه زن چه به دلایل جنسی چه به دلایل غیر جنسی. میگفت طرف مست میکنه میاد خونه میزنه چونان مثل که مثلا تو جبهه جنگی اینجوری زنشو میزنه. ایشون میگفت من خاطراتی دارم، بهش گفتم شما این کتاب کن بنویس، چون اینقدر تبلیغ اینا کردن حرمت زن، آزادی زن، کرامت زن اینا، چون برهنگی مساوی با همه اینا شده، بنویس که چقدر زناشون رو کتک میزنن اینا، چقدر دخترانشون و مادرانشون رو کتک میزنن. میگه بسیاری از اینا تازه شکایت نمی کنن، ولی اونا که شکایت میکنن بسیاریشون هفته یکی دوبار حداقل کتک میخورن از شوهرانشون مردانشون که طرف مست میکنه میاد خونه میزنن. با فرهنگ اسلام که پیغمبر اکرم به مرد میگه که زن ریحانه است، زن امانت خداوند، پیغمبر میفرمود هر کس سیلی به صورت همسرش بزند 70 سیلی آتشین در قیامت از همین الان من براش تضمین میکنم که بخوره، میفرماد از امت من نیست کسی که خشونت علیه همسرش، علیه دخترش، علیه مادرش اینا. شما این فرهنگ رو ببینید با اون خشونت جنسیه. اینی که حالا عرض میکنم سوال چهارم بیماری های جنسیه، انحرافات جنسیه. آیا تو جامعه برهنه انحرافات جنسی و بیماری‌های جنسی بیشتره یا تو جامعه پوشیده و اخلاقی؟ دوباره تکرار میکنم، وقتی من میگم جامعه پوشیده یعنی پوشیده متعادلی که غریزه جنسی از طریق راه‌های مشروع اسلامی تأمین بشه، نه وضعیتی که گاهی ما تو جامعه خودمون داریم که راه مشروعشو خودمون میبندیم، راه غیر مشروعش هم که خب طبق موازین اخلاقی و قانونی. آیا انسان از شهوت سیر میشه؟ آیا برهنگی شهوت رو تعدیل میکنه؟ یا اینکه برهنگی مدام انسان رو، مرد و زن رو، یا تو حالت افراط یا تو حالت تفریط توی شهوت نگه میداره؟ یا افراطی یا تفریط، تعادل نیست، نشاط نیست، تخدیر میاره. چون عرض کردم ما مثلا تو روایت داریم مثلا از امام معصوم نقل میشه که آقا میفرماد الذ الاعمال، میفرماد لذت بخشترین کارها مثلا آمیزش جنسی. اینا تو تعابیر تو روایات ائمه ماست این حرفا، یعنی این تعابیر رو به کار بردن. میخوام بگن ما با این قضیه نگاه تابوی و تحریمی نداریم، فقط باید جوری باشه که حرمت و اخلاق و حقوق رعایت بشه. سوال 5، آیا نظام خانواده، اینا رو خواهش میکنم یادداشت کنید روش فکر کنید و تحقیق کنید، آیا نظام خانواده و علاقه زن و شوهر به هم، وفاداری زن و شوهر به هم و آرامش فرزندانشون، آیا این در جامعه برهنه محکم تره یا در جامعه که حجاب درش رعایت میشه؟ جامعه برهنه که تماس جنسی خارج از خانواده خیلی راحت و زیاده، آیا تو این جامعه خانواده محکم میمونه؟ یعنی خانواده که مرد بیرون از خانواده ارضای جنسی میشه، خانمش هم همینطور، ارتباطات و تماس‌های جنسی خارج از خانواده راحت، ارزان، عرفیه، عادیه، آیا تو این جامعه خانواده محکم‌تره یا تو جامعه‌ای که روابط جنسی محصور به داخل خانواده باشه؟ تو کدومش خانواده محکم‌تره و علاقه و وفاداری زن و شوهر به هم دیگه بیشتره؟ خب برید آمار فروپاشی خانواده‌ها رو ببینید در جوامع برهنه و در جوامعی که یک کمی از اخلاق حمایت می‌کنن. آیا خیانت به همسر، سردی روابط زن و شوهر در جامعه برهنه بیشتر یا در جامعه‌ای که اینجوری نیست؟ تعهد به خانواده کجا بیشتره؟ 6، به طور کلی آیا جامعه برهنه اخلاقی تر و انسانی تره یا جامعه‌ای که حجاب درش رعایت میشه؟ یعنی سوء استفاده جنسی از کودکان، روابط جنسی با حیوانات، هم جنس گرایی، انواعی کثافت کاری ها با برهنگی بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ 7، آیا در جامعه شهوت مدار محبت و عاطفه بیشتره یا تو جامعه اخلاقی که شهوت در حد تعادل توش ارضا میشه، سرکوب نمیشه، ولی افراطی هم ارضا نمیشه، آزاد کامل هم نیست؟ یه حدودی داره. روابط عاطفی و انسانی و محبت تو کدوم جامعه بیشتر میشه؟ تو کدوم خانواده بیشتر میشه؟ 8. آیا آرامش روانی در عرصه مربوط به روابط زن و مرد، عرض میکنم نه همه مسائل، تو جامعه برهنه بیشتر یا تو جامعه اخلاقی؟ من اینجا توجه بدم برای که مغالطه نشه. ببینید الان توی جامعه، مثلا تو جامعه های اسلامی، مثلا حالا جامعه خود ما، یه سری استرس هایی هست که همه هر روز باش گرفتارن. اینا ربطی به مسئله احکام جنسی اسلام، اخلاق جنسی یا احکام حجاب نداره، دلایل دیگری داره. مثلا میری اداره مشکلت حل میشه، میبینی بوروکراسی مشکلت حل نمیکنه، میخوای سوار ماشین شی بری فلان جا تو ترافیک گیر میکنی، فلان جا میشه فلان اتفاق میفته، شهرداری نمیدونم چیکار میکنه، فلان چیکار تو دادگستری، ایناش بعضی استرس ها و مشکلات مال اینا ربطی نداره به مسئله احکام اسلام و احکام حجاب. اینا مسئله بوروکراسی و مدیریت و وضعیت اجتماعی خود ماست که باید حلش بکنه. کلا استرس تو کدوم جامعه کمتره و کدوم جامعه بیشتره؟ استرس تا اونجایی که به مسئله احکام جنسی و اخلاق جنسی مربوطه ها، نه به مسائل دیگه. مثلا بعضی استرس ها توی جامعه ما هست که منشأش بی‌نظمیه، بی‌دقتیه، مدیریت غلطه، بی‌شعوری و عدم تعادل در رفتار خود ما هست، رعایت نکردن اخلاق و حقوق خودمونه، مسئولش خودمونه، اسلام نیست. مطمئن ما چون جامعه مسلمانی، میگن آقا ببینیم تو جامعه اسلامی چقدر استرسه، دقت میکنید؟ یه بخشی از استرس ها و نگرانی هایم هست منشأش تعهد آدم هست. آقا تو جامعه به عنوان مثال جامعه غربی، اصلا پدر و مادر، زن و شوهر، نه که نسبت، من خودم دیدم که تو رستوران اومدن زن و شوهر سر نشستن سر میز شام خوردن، بعد زن و شوهر جدا جدا حساب کردن پول غذاشون، هر کدوم کیف پولشون در آوردن پول غذای خودشو داده. خب تعهد اینقدر وقتی کمه، رابطه عاطفی اینقدر، علاقه به هم کمه، اصلا این کار تو جامعه ما شما تصورشو میکنید؟ تو خانواده‌های ما تصورشو میتونید بکنید؟ اگرم پیش بیاد تو بعضی خانواده‌ها، این همون خانواده‌هایی هستند که دارن فرهنگ غربی درشون حاکم میشه، ربطی به اسلام نداره. خب تو جامعه‌ای که زن و شوهر اینجوریان با هم و فرزندش بچه به دنیا نمیارن، برای که میگن آقا حوصله بچه داری من ندارم، یعنی ضریب رشد خانواده تقریبا صفر و منفی شده. الان دولت سوبسید حاضره بده بعضی کشورهای اروپایی برای بچه، از این ور ما باید سوبسید بدیم بچه درست نکنن، از اون طرف باید سوبسید بدن که بچه درست بکنن. دولت پول بعضی کشورها هاشون جمعیتشون پیر شدن، میگن تا 20 سال دیگه ما تموم میشیم، هممون ملتمون تموم میشه، تعم میکشه پول، میگن آقا میریم که شما فقط حاضر شن، یک زن و مرد حاضر شن با هم دیگه ازدواج کنن، بچه به دنیا بیارن، فقط 2 سال تحمل کنن همدیگه رو، 3 سال طلاق نگیرن، 3 سال فقط همدیگه رو تحمل کنین، یه بچه رو به 3 سالگی برسونین، بعد دولت بچه رو ازتون تحویل میگیره، جایزه هم بهتون میده. ببینین وضعیت چی میشه. خب تو خانواده ها کسی نگران بچه‌اش نیست. خیلی از بچه‌هاشون به سن 14 15 سالگی میرسن از خونه میرن بیرون، دیگه اصلا میرن مستقل میشن، بیرونشون میکنن اصلا تقریبا. ما تو خانوادهمون پدر بزرگ هنوز نگران جهیزیه نوش و نبیرش هم هست، مگه نیست اینا؟ یعنی مادر بچه هنوز که دیگه صدا نمیشنوه با همون حالتش ببرسه نسل چهارم اون چی شد، مثلا امروز اومد مهمونی نیومد، مریض شد، چی شد، حالش خوب شد نشد. خب این روابط تو ما هست، طبیعی این تعهد استرس ایجاد میکنه. شما خودتو مسئول اون میدونی، او خودشو مسئول تو میدونه، نگران اجاره خونه عروسشه، دامادشه، اونه اونجایی هم که نگران نهایی نیست، طبیعیش که این استرس ها نیست. اینا رو من نمیگم، استرس هایی که محصول نوع روابط و رابطه های خانواده و جنسی اینا، این کجا بیشتره و کجا کمتر. سوال 9، آیا حضور زن برهنه در عرصه اجتماعی، یعنی تو عرصه علم، سیاست، جامعه، اقتصاد، حضور زن برهنه تو عرصه های اجتماعی راحت تره برای خودش، یا حضور زنی که برهنه نیست و پوشیده است، یه حریم اخلاقی حجاب برای خودش تعریف کرده، کدوم راحت تر تو جامعه حاضر میشن؟ چون آخر یکی از اشکالاتی که به حجاب میکردن و میکنه، آقا حجاب دست و پاگیره، با حجاب که نمیشه آدم فعالیت اجتماعی بکنه، واقعا اینجوریه؟ حجاب مانع فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی زنه؟ یا اتفاقا حجاب کمک میکنه که زن تو همه عرصه ها بیاد با حفظ حریم و حرمت خودش؟ اتفاقا عکسشه، یعنی شما برید همه جای دنیا ببینید، هر جایی که زن تو یک محفلی اختلاط داره با مردی که همسرش نیست، زنان و مردان با هم روابط نزدیک دارن، تو هم میلولن به خاطر یک کار اجتماعی اداری، تو یه اتاق مثلا میزشون روبروی همه هی با هم رفت آمد دارن، تو اینجا ببینید زن هر چقدر که این ارتباطات براش بیشتر باشه و هر چقدر به خصوص حجابش این قضیه کمتر باشه، خودش بیشتر در فشاره، حضورش به فعالیتش مشکلتر میشه براش. سوال بعدی، آیا حضور سیاسی علمی اجتماعی زن در جامعه با حجاب راحت تر است یا برهنه؟ یعنی حجاب مانع فعالیت های اجتماعی هم از علمی سیاسی اقتصادی است یا کمک میکنه به او؟ حجاب آزادی زن رو در واقع بیشتر میکنه یا کمتر؟ البته مدلای حجاب میتونه راحت و راحت تر باشه به شرطی که حجاب اسلامی کاملا رعایت بشه. ده، آیا جامعه ای که غرق در سکس و شهوته تو کارهای دیگش اون خانواده افراد، یعنی وقتی شما تو یک محیطی هستی که مدام جاذبه های جنسی و روابط و تحریکات جنسی وجود داره، اونجا آدم اصلا حواسش جمع‌تره به کار یا حواسش پرتره؟ یعنی واقعا چقدر از حواس و توجه آدم ها، مرد و زن، تو جامعه که مرد و زن برهنه ظاهر میشن چقدرش صرف کارهای مفید میشه، چقدرش صرف اینجور مسائل میشه؟ چون بعد زن وقتی برهنه آمد خب توجه بیشتر میخواد، بعد میبینه اون خانومه دیگه مثلا لباس قشنگتری پوشیده یا بهتر آرایش کرده، که باید فردا بیاد یه جوری باشه که از او عقب نمونه. اگر ملاک مسابقه شد این چیزا، این در مورد خانوما، در مورد آقایون هم همینطوره دیگه. آقایون که مرد توی قضايا به شدت آسیب پذیره، مرد به شدت آسیب پذیره تو این قضیه. البته گفتم اینجا ببینید سه تا راه حله: یک، سرکوب شهوت، دو، ارضاء شهوت به طور بی‌حساب و تحریک دائم. اسلام با هر دوش مخالفه، طرفدار ارضاء متعادل شهوت. بعدی، آیا روابط، حالا اینا رو معذرت میخوام طرح میکنم، ما بالاخره اینا بحثایی که تو این حوزه‌های تئوریک مطرحه تو دنیا، این اشکال به حجاب اینا، همینا با همین صراحت میگم، منم مجبورم اینا رو به این صراحت طرح کنم. غیر از رابطه عاطفی که عرض کردیم، رابطه جنسی زن و شوهر، که بالاخره رابطه جنسی زن و شوهر یکی از علتهای اصلی برپا موندن خانواده است، همش این نیست ولی یکیش اینه دیگه، که خیلی مهمه. اصلا خیلی ازدواج میکنن در درجه اول به خاطر همین مسئله و همین نیازشون، عیبی هم نداره. سوال بعدی، غیر از رابطه عاطفی که بهش اشاره کردیم، رابطه جنسی زن و شوهر تو جامعه برهنه گرمتره و صمیمیتره یا تو جامعه که حجاب درش رعایت میشه؟ یعنی تو جامعه که مرد بیرون از خانواده از غیر همسرش ارضا میشه و زن همینطور، آیا صدمه ای نمیزنه به رابطه جنسی زن و شوهر که خودش یکی از علتهای اصلی خانواده و تشکیل خانواده و گرم موندن فضای خانواده است؟ چون میل جنسی زن و شوهر یکی از چسبهای خانواده است. البته عرض کردم آرایش، عطر، همه جاذبه های زنانه و همینطور آرایش مرد برای همسرش باید راید. تو روایت میگه که امام معصوم به مرد میگه که یک آقا، یکی از مسلمان میبینه، میبینه جیل میفرما تو با همین لباس تو، با همین وضعیت تو، اینا تو خونه پیش همسرت نباید باشی، تو لباس کارت با لباس خونت. امام بهش میفرما باید فرق کنه. امام بهش فرمودن که به خودت برس یکم، به مردی رو گفتن، فرمودن به خودت برس، معطر باش، نمیدونم خوشبو باش، لباس خوب بپوش، درست برخورد. برای چی؟ اگر میخوای زنت به تو خیانت نکنه باید اینا رو رعایت کنی، چون زن تو هم یه نیازایی داره. همونقدر که تو دلت میخواد که همسرت، خانومت به خودش برسه برای تو و این حق توست و این وظیفه اوست، او هم همچین نیازی داره. عکسش هم هست، یه خانم آمد پیش پیامبر شکایت کرد، چون آخه ببین این پیغمبر هم نه فقط رهبر حکومت، نه فقط رهبر دینی، تو مسائل مختلف همه میامدن مشکلات چنه میگفتن. یا خانم مسلمان آمد پیش پیامبر گفتش که آقا من یه مشکلی دارم. پیامبر فرمودن بعد نماز بیا بگو. اومد و گفت که مشکل من خصوصیه دیگه، کسی نباشه. گفتن نه. بعد اومد گفت که من شوهرم بهم کم توجهی میکنه و رابطه زناشویی با من نداره مثلا. درست. پیامبر فرمودن که تو به خودت میرسی تو خونه؟ گفت خیلی نه. فرمودن باید به خودت برسی، برو به خودت عکس بزن. ببینه پیغمبر اکرم به خانم چه توصیه میکنه. میره این خانم چند روز دیگه میگذره فلان، یه روز تو نماز جماعت پیامبر، یا پیامبر صداش میزنه یا خودش میاد پیش پیامبر. پیامبر فرمودن که به خودت عکس زدی، بهتر شد، روابطتون خوب شد یا نه؟ میگه که خیلی تعریفی نداره، مثلا هنوز خوب نشده. پیامبر فرمودن که بیشتر به خودت عطر بزن، بیشتر به خودت برس. خب این اسلامه. اسلام میگه مرد و زن، مسئله نیازها و رابطه جنسی مرد و زن داخل خانواده بسیار مهمه و هیچ حیا هم پیغمبر نمیکنه تو خصوصی ترین مسئله وارد میشه، سریع حرف میزنه. درست شد؟ درست شدی؟ برای که میدونه اگر در داخل خانواده این نیاز تامین نشه، بیرون از خانواده میره تامین میشه. و اصلا بعضی از زنها، نمیگم همه زنانی که حجاب رو رعایت نمیکنن، من همشون رو نمیگم، بعضی از زنانی که حجاب رو درست رعایت نمیکنن، بعضیشون نه همشون، به علت همینه که نیازشون داخل خانواده ممکنه تامین نمیشه، میان بیرون یه جوری تامینش. سوال بعدی که خیلی مهمه، میپرسن آقا حجاب امر شخصیه، مسئله خصوصیه، چرا قانونش میکنیم، چرا اجباری بکنیم؟ سوال، آیا واقعا حجاب مسئله خصوصی است یا مربوط به عرصه عمومی است؟ کدام؟ یعنی خیابون و دانشگاه و پارک و تاکسی و اینا خونه ماست؟ اگر بگید، چون بعضی میگن آقا اینا نوع لباس پوشیدن مسئله خصوصیه، چرا براش قانون میگذارن؟ اون چیزی که به عرصه عمومی دولت ها دخالت کنن. خب لباس پوشش در خیابان واقعا امر عمومی یا امر خصوصی؟ اصلا تو دنیا عرفن لباس تو خیابون بقیه دنیا امر خصوصی تلقی میشه؟ یعنی الان شما جای مختلف دنیا برید، هر لباسی دلتون بخواد میتونید بپوشین؟ نمیتونید. بله بعضی جا هست که قانون دولت خودش اجازه میده، چون براش اخلاق مهم نیست، اجازه میده، میگه آقا من اجازه دادم هر لباسی میخواد بپوشید، بازم قانون گذاشته روش. یعنی نمیگن چون امر خصوصی است ما قانون براش نمینویسیم، میگه قانون میگذارم، متا قانون من اینه که هر لباسی میخواد بپوش، ولی دخالت میکنه تو این مسئله، اونم قانونه، متا قانونیه که برهنگی رو اجازه داده، برای که اخلاق براشون مهم نیست. و الا تو همون جامعه اگر نوع یک نوع لباس خاصی با امنیت اجتماعی تضاد پیدا کنه، با اقتصاد منافع اقتصادی تضاد پیدا کنه، با بهداشت عمومی تضاد پیدا کنه، قانون مینویسن مانع اون نوع لباس میشه. همطور که مانع حجاب مگه نشدن؟ مگه قانون نمینویسن الان در چندین کشور اروپایی که از آزادی و فلان دفاع میکنن، مگه قانون نگذاشتن برای حجاب؟ چطور شما برای منع حجاب قانون میتونید بگذارید؟ این دخالت عرصه خصوصی اینا نیست اسمش، ولی برای حجاب، به نفع حجاب، یعنی به نفع پوشش اخلاقی تو جامعه، تا میخوان قانون بگذارن میگید دخالت در مسائل خصوصیه. اگه مسئله خصوصی است شما چرا قانون میذارید براش؟ لذا شما الان مثلا تو بسیار از این کشورها با لباس زیر اگه برید توی خیابون ازت شکایت میکنن، پلیس توقفت میکنه، دادگاهی میشی. پس معلوم میشه لباس مسئله خصوصی نیست. اونجا هم عرصه قانون و پلیس میدونن، متو نوع جهتگیری قانونشون و فلسفه اخلاقیشون فرق میکنه، ولی هیچ جا نمیگن لباس پوشیدن تو خیابون مسئله خصوصیه، و به همین دلیل حجاب رو ممنوع میکنن، محروم به محرومیت اجتماعی محکوم میکنن زنان محجبه رو. چطور برهنه کردن زن با الزام قانون و پلیس عیبی نداره؟ یعنی قانون ضد حجاب با حقوق بشر میسازه، ولی الزام به برهنه نیامدن در خیابان منافات پیدا میکنه با حقوق بشر و آزادی. سوال بعدی، ارتباط حجاب با آزادی است که آیا حجاب انتخابی و حتی حجاب قانونی آیا منافات داره با آزادی؟ اینجا باید بحث کنیم که آقا کلن آیا قانون، چه مربوط به حجاب باشه چه هر چیزی دیگری، آیا قانون ضد نفی آزادیه یا تنظیم آزادی است؟ اخلاق نفی آزادی است یا تنظیم آزادی است؟ این چند تا سوال دیگه است، من اینا رو عرض بکنم عرضم رو ختم کنم. آیا حجاب تحمیلی، ممکنه بگن آقا این حجاب، چون بعضی خانوما اگر قانونم نباشه که حجابشون حفظ میکنن، حتی اگر قانون ضد حجاب باشه، حجاب، چون که زنان ما تو ایران شما میدونید دیگه، شما از مادر بزرگاتون بپرسید که چطور اینا، بعضی از این زنان تا چند سال تو خونه ها خودشون رو حبس کردن، یعنی از خونه بیرون نیومدن به خاطر حفظ کرامت و حجابشون، برای که تا میومدن تو کوچه و خیابان پلیس و حکومت اونم میریختن چادر رو از سرشون میکشیدن. ایشون میگفت من چند سال اصلا خیابون و کوچه و بیرون رو مطلقا ندیدم، یعنی از خونه بیرون نمیومدیم دیگه، خودمون رو حبس کردیم تو خونه. یا اگه یه وقتی هم یه اضطرار پیش می اومد که مثلا یه دو تا کوچه برم اونورتر کار بکنم با 4-5 نفر آدم، و نمیدونم اینا سر این کوچه سر اون کوچه نگهبانی مواظب و اینا، یه نفرم یه چوبی چیزی برم داشت که اگه پلیس اومد درگیر شد، منم چادرم سر میگیرم میدویدم که تا پلیس نیامده برم. خب زنان ما که بسیاریشون اگر رضا خانم بیاد با چماقم بالا سرشون، حجابشون رها نمیکنن، چون کرامت اوناست، حق بالاتر از تکلیف، حق خودشون میدونن. اما بخشی از خانوما هستن طبیعی است که نه، اینقدر دلبستگی به حجاب ندارن، حتی دلشون میخواد اگر منع قانونی نباشه حجابم نداشته باشن. سوال، حتی این بخشی از خانوما زنان که توجه به قضیه ممکن نداشته باشن، این حجابی که مثلا اسمش رو بذارن حجاب تحمیلی، یعنی در واقع هم حجاب قانونی، میگن آقا این که ارزش اخلاقی نداره، کاری که من به زور بکنم ارزش اخلاقی، ارزش عبادی، ارزش دینی نداره، این ریاکاریه. جواب اینه که این اعمال دو بعد دارن، یک بعد عبادی، اولا حجاب داشتن یه عبادت نیست که شما نیت بخواد توش، چون وظایف دو جورن، بعضی ها عبادتن که بدون نیت باطلن مثل نماز، بعضیا نیت میخوای بکن میخوای نکن، بعضی چیزا قوانین اجتماعی اسلامی باید رعایت کنه، همونطور که تو هر جامعه میری قانون اون رو باید رعایت، مثل قانون راهنمایی رانندگی، شما نیت میخوای بکن میخوای نکن باید رعایت کنی. میگه آقا من این عینه یکی کسی میگه آقا درسته من پشت چراغ قرمز وایستادم ولی واقعا این ریاکاری بود برای که من دلم نمیخواست، من از ترس قانون پشت چراغ قرمز وایستادم. میخوای نیت بکن میخوای نکن، به نیت تو کار نداره، مثلا بحث ارزش عبادی و معنویش نیست، یه بحث قانون اجتماعی است که تأثیر اجتماعیشو داره. البته این حجاب زورکی تأثیر اخلاقی فردی معنوی برای خود تو دیگه نداره، یعنی برای تو یک فضیلت اخلاقی نیست، حجاب اختیاری فضیلته، حجاب اون دختری فضیلته که تو دانشگاه فرانسه و اروپا اونا داره درس میخونه سال آخر دکتریشه به خاطر حجاب حاضر میشه از دانشگاه اخراجش کنن، این حجاب ارزش معنوی داره. حجاب دختری که تو همین ایران تو محیطش تو دانشگاه مدرسهش تو کلاس تو یک جمعی قرار میگه دوستاش مسخرهش میکنن هوش میکنن او تو حجاب داره، الان خب هست همیشه بوده دیگه، یه عده اصلا به خاطر که هوشون نکنن مثلا خود حجابو میذاره کنار برای که میترسه مسخرشه، ولی خودش میدونه حجاب به نفعشه، میگه مسخرم میکنن. خب این ارزش انسانی و ارزش عبادی که نداره حتما، ولی احکام و قوانین غیر از ارزش معنوی فردی یه ارزش و تأثیر اجتماعی دارن، اونا تو میخوای نیت بکن میخوای نیت نکن، ارزش اجتماعی شو که داره، تأثیر اجتماعی شو که داره، بدون نیت هم مصالحی داره. این سوال که آقا این که میگید حجاب اجباری و قانونی، این سوء ظن به مردان و زنان، توهین به شعور مردان، مگه مردان خودشون شعور ندارن که نباید به خانوما مثلا نگاه کنن؟ نه آقا ندارن، اگر مسئله شعور نیست که یه وقتی بحثی عرض کردن به شعور مربوط نیست، یک غریزه نیرومند و طبیعی در مردان، یعنی ما شعورمون به اینجا خودمون نمیرسه که شما میگید فلان این چه حرفیه. خب شما اینو در مورد تمام قوانین میتونی بگی آقا این قوانین راهنمایی رانندگی توهین به شعور من شهرونده، خودم شعور ندارم 104 را باید واسم، نه آقا شعور ندنی، برای که همین الانش که چراغ قرمز هست روزی 100 تا تصادف میکنی، وا بیلا که قوانین راهنمایی رانندگی نباشه. بنابراین این مسئله توهین به شعور و اینا نیست. بعدی آقا حجاب مبارزه با زیبایی و جمال، عرض کردم جوابش تو بحثام که نگاه ما به مسئله زیبایی و جمال چه، اتفاقا خدارایی، لذا اسلام بله غریزه زیبایی و جمال، غریزه خدارایی به خصوص در زن یه غریزه کاملا مشروعه و درسته و لذا باید هم ارضا بشه، مطابق با همسر، نه در عرصه عمومی با دیگران. میگن عطر و آرایش زن بیرون از خانه حرام، داخل خانه واجب، به همین دلیل. مرسی. این طفلک هیچ سوال میاره به من میگه بابا بس دیگه، اینو فایده نداره. من چند تا سوالم سریع بخونم چون دیگه همچین جلسه پیش بیاد ما این سوالا رو کجا بریم بخونیم، گوش مفت کجا گیر بیاریم. اتفاقا حجاب برای حفظ زیبایی و اعتدال، برای مواجهه انسانی با زیبایی است، برای قربانی نشدن جمال روحانی در برابر جمال جسمانی است، برای قربانی نشدن کمال پیش پای شهوت. و لذا قرآن اولا زینت ظاهر رو به اصطلاح من نکرده، خود قرآن دیدید وقتی که میگه زنان به زنان بگو که زینت ها و زیبایی ها و جاذبه های خودشون رو بپوشونن، میگه الا ما ظهر منها، مگر یه بخشش که دیگه ظاهریه و آشکاره و اون رو دیگه لازم نیست بپوشونن، دیگه اون مردا نگاه نکنن. یا میفرماد که میفرماد فانه ازین لکن، این برای خانوما زیباتره قشنگتره. یا فرض میفرمایید که یه تعبیر امام معصوم دارن به یه خانم میگن که میگن شما ولو هیچی هم نداشته باشید، بله جلوی نامحرم نیست، بله که روشن ما از وقتی از اول بحثم دارم همینو میگم که ما اسلام دو تا قانونه، یک خارج از خانواده جاذبه های جنسی صفر، باید پوشونده بشه، باید تمام جاذبه های جنسی حتی الامکان پوشیده بشه الا ما ظهر منها، دقت کردید؟ آرایش هر نوع چیزی که زیبایی و جاذبه اضافه میکنه، ولی داخل خانه برای همسره، این قوانین مال داخل خانه برای همسره، نیاز دارم با زودتر ازدواج کنم، ازدواج راحت تر بکنیم، زودتر ازدواج بکنیم برای همدیگه این مشکل درست نکنم، مهریه بنزه تاریخ تولد نمیدونم سن سال شمسی قمری 1300 فلان و مسائل دیگه که حالا حجاب روابط اجتماعی رو مثلا خشن میکند، نمیدونم. خب جوابش اینه که اون نشاطی که با برهنگی و هرج و مرج اخلاقی تامین میشه نه بنیادینه نه ماندنی است و تلطیف نمیشه و التزاز جنسی همه از همه به طور هرج و مرج، اتفاقا این ضد نشاط، این نشاط آور نیست، این در اون نشاط در حریم خانواده با رعایت حقوق و تعهد متقابل تأمین میشه. با لیبرالیسم جنسی و با کمونیسم جنسی بشر به نشاط هم حتی نخواهد رسید. جالبه که کمونیسم و لیبرالیسم تو این قضیه که زن رو ملی اعلام میکنن میگن عمومی مال همه است، تو این قضیه هر دو این هم هن. یعنی هم لیبرالیسم جنسی هم کمونیسم جنسی، تو این قضیه که زن کرامت و حریم جنسی نداره جز اموال عمومیه به قول اینا، اینا اینجوری نگام کمونیسم جنسی و لیبرالیسم جنسی یعنی زن جز اموال عمومیه. اسلام با حجاب تمام درها رو نبسته، در انحرافی رو بسته، درهای مشروع رو باز کرده. هر شبت که بعدی آقا حجاب سیاسی ایدئولوژیک حکومتی کلیشه است، دستورالعمل دولتی برای زندگی خصوصیه. ولی اگه سیاسی شما اینجوری تلقی میکنید یا ایدئولوژیک ای نداره، حجاب یه علامت سمبولیک شده. الان مگه تو فرانسه، تو دنیا الان حجاب خانمای مسلمان یه مفهوم ایدئولوژیک و سمبولیک شده، یعنی دختر مسلمان با حجاب شناخته میشه. اصلا بعضی دوستانی که در اروپا بودن که 20 سال اونجا زندگی میکنن، اونا میگفتن که میگفتن ما عقیده داریم جلوی حجاب رو دارن ممنوع میکنن قانونا، برای که یه دختر با حجاب تو خیابونای پاریس نمیدونم کشورهای مختلف اروپایی وقتی راه میره تمام توجه مرد و زن در این حال که از کنارش رد میشن و ظاهرا ندیدش میگیرن، اما همه در باطن بهش درود میفرستن و بهش احترام میگذارن. میگم برای که حجاب بهترین تبلیغ اسلام در غرب و به شدت جذب میکنن. من یه جا خوندم که خانوما در بیشترین اقبال به اسلام در انگلیس بین خانومای تحصیل کرده انگلیسی است و بیشترین استدلالی که کردن گفتن چرا مسلمان میشن، دو تا علت آوردن. یکی گفتن به خاطر حجاب که ما حرمت پیدا میکنیم، شخصیت پیدا میکنیم و اجازه نمیدیم دیگران با نگاهشون و حرفاشون با ما توهین کنن، ما رو مصرف کنن. و دوم به خاطر میگفت حکم نفقه است که میگن زن هیچ مسئولیت اقتصادی نداره، مرد دندش نرم باید تأمین کنه زن رو با احترام. بیشترین دلیلش که گفتن اینه، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله نفقه. میگفتن دیگه از این احکام، اونا میگفتن از این احکام دیگه فمینیستی تر امکان نداره دیگه، این همه حمایت از زن و حرمت. یکی این که حجاب عقده جنسی درست میکنه، بی حیا باید بود، آزاد باید بود تا عقده جنسی ایجاد نشه. اینم عرض کردم احکام ازدواج آسان در اسلام برای رفع عقده جنسی است. بعدم شما در مورد همه انحرافات اینو میگی، میگی آقا به من نگو، مثلا میشه میگه آقا به من نگو این سمو نخور و الا عقده سم تو من ایجاد میشه. آقا میگه آقا حجاب داشته باش، میگه وقتی به من میگه حجاب عقده جنسی ایجاد میشه، خب آقا وقتی بهت میگن سمو نخور میگه عقده سم در من ایجاد میشه، بخور. این که حرفی نشد که. بعدم اسلام با تسهیلات در باب ازدواج عرض کردم که عقده ضد عقده جنسی است. اینم که حجاب مرد سالاری، اتفاقا بی حجابی و برهنگی عرض کردم بحث مرد سالاری است. خب مسائل زیاده، ارتباط لباس با اخلاق رو من می‌خواستم طرح کنم، رابطه ظاهر و باطن رو، ارتباط حجاب رو با مسئله بله دیگه، من از اینجا که برم معلوم نیست دیگه، دیدار ما به قیامت شد. نه بعد نماز من دیگه باید برم و بعدش هم ما جلسه، بعدش ما باید بریم به طرف فرودگاه. من فقط مثلا این که در آیات سوره نور میگه که تعبیر قمز بسر نیست، تعبیر قز بسره. قمز بسر یعنی اصلا نگاه نکن به زن، به زنا نگفته قمز بسر که اصلا کلا نباید به هم نگاه کنن تو جامعه. میگه قز بسر یعنی خیره نشین به هم، یعنی نگاه نکن، نگاه طولانی معنیدار نکن، نگاه های مکرر نکن. نگفته اصلا نگاه نکن، نگاه عادی عیبی نداره، چشم چرانی به اصطلاح. وقت هم قرآن هم به مرد میگه چشم چرانی نکن، هم به زن میگه. و این تعبیر خیلی جالبه، هم به مرد میگه که پاک دامنی، پوشوندن اندام های جنسی و این که روابط جنسی نامشروع نداشته باشه، هم به زن. و اتفاقا به نظرم اگه اشتباه نکنم اولم خطاب با مرد شروع میشه، یعنی اول به نظرم اول میگه که به مردان مؤمن بگو که چشم چرانی نکنید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردهای به مردان مؤمن بگو که به زنها خیره خیره نگاه نکنن. بعد میفرما چه؟ بعد من فهو و ازکالهم، پاکیزه تر خواهند بود، برای پاکیزگی خودشون اینو رعایت بکنن، که یکی از فلسفه ها و اهداف حجاب. بعد خانوما همینو میگه، میگه خانوما در نگاه کردن مراقب باشن. این شأن نزول این آیات سوره نور هم که دوستان میدونن خیلی مهم، شأن نزول جالبه که یکی از جوانان پسران جوان مسلمان داشت به خیابون میرفت، یه خانومی رو دید که چون اون موقع یا حجاباشون رو سریاشون رو خانوما از پشت سر میبستن به پشت گردنشون، ولذا گردن و مثلا سینه و اینا پوشیده نبود. شأن نزول این آیات اینه که یه پسر جوانی داشت میرفت از روبرو با یه خانومی که روسریشو بسان پشت گردنش، نگاهش به اون خانم افتاد، همطور حواسش پرت شد به اون نگاه کرد، جلو پاشو نگاه نکرد، حواسش مون این خانومه بود، همطور این رد شد اینم برگشت دیگه به جلو پاش نگاه نمیکرد. بعد صورتش محکم خورد به دیوار، یه شیشه استخون چیزی تو دیوار بود و این پیشانی و صورتش برید و خونی شد، خون سرازیر شد تو صورت و پیرهنش. بعد اتفاقا آمد پیش پیغمبر و موقع نماز بودن پیغمبر بهش گفتن چی شده؟ گفت قضیه اینجوری بود، من داشتم تو تورم میرفتم مثلا نگاه کردم به خانم اینجوری شد. پیغمبر فرمودن نوش جانت، این کفاره ای باشه برای اینجور نگاه کردن به یک زن مسلمان و به یک زنی که داره تو خیابون راه میره. تو چرا بیار که بعد از این آیه حجاب اومد که به خانم های مسلمان بگو که این روسریشون و به حجابشون رو باید گردن و سینه شون رو هم بپوشونن. یاد یه تعبیری داره که یه وقت پیامبر که اینقدر راحتی در مسائل نیازهای مشروع جنسی داره اسلام و از جمله خود پیامبر که میفرمودن کسی که ازدواج نکنه محرومیت جنسی برای خودش ایجاد بکنه لیس منی، درسته؟ فرمودن کسانی که برای خودشون محرومیت جنسی ایجاد میکنن اینا از من نیستن، از ما نیستن، از امت من نیستن. تو فرهنگ اسلام عقده جنسی و محرومیت جنسی نداریم، رعایت اخلاق و تعادل باشه. در این حال حساس بودن روی مسائل. یه جا نقل شده که پیامبر ایستاده بودن، یکی از پسر جوان مسلمان با پیغمبر بود، از اصحاب پیغمبر داشتن میرفتن، یکی از خانومای مسلمان آمد با پیامبر صحبت کنه، یه سوالی کرد از پیامبر. این پسر، این آقا پشت پیامبر، این بغل پیغمبر، این پشت بود، این خانم هم روبروی پیامبر. اونجا پیامبر همونطور که داشت با این خانم صحبت میکرد، اون سوال میکرد، جواب میداد، پیغمبر دیدن این پسر خیره شده به صورت این خانومه و داره نگاه‌های معنی‌داری بهش میکنه. تو روایت داره که پیامبر دستش رو گذاشتن رو صورت این پسر، روش برگردوندن، گفتن آقا جون اون رو نگاه کن و صورتش رو چرخوند پیامبر. معمولی چه طرز نگاه کردنه یک مرد مسلمان به یک زن مسلمان؟ اینا این حساسیت ها رو این قضیه هست. راجع به این که اون زینت و زیورالاتی که در آیه آمده منظور چی شن، با اختلاف نظری هست بین مفسرین و فقها. تعبیر دیگه که تو قرآن آمده آیه 32 سوره احزاب، تعبیرش هست که به خانم ها بگو که تبرج به سبک جاهلیت اولا نکنن. تبرج یعنی خودنمایی جنسی، یعنی عرضه بکنی به جاذبه های زنانه خودت رو به رخ مردها بکشی تو خیابان، توی عرصه عمومی، و هی خلاص علامت بدی. آیه 60 سوره نور که یه مقدار فلسفه حجاب روشن میکنه، میگه که راجع به خانمایی که مسنن، یه کمی دیگه پیرزن شدن و خلاصه دیگه از سن ازدواج و اینکه مثلا یه مردی بهشون نگاه بکنه، از این سن دیگه تقریبا خارج شدن، میفرماد به اونا بگو که شما حجاب خیلی سفت و سختی لازم نیست داشته باشید، واجب نیست، میتونید خیلی سفت و سخت نگیرید دیگه. چون معلوم میشه فلسفه حجاب چیه، یکیش مربوط میشه به همین مسئله، یعنی به مسئله جاذبه جنسی مربوط میشه. آیه قرآن میفرماد که القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، خانم های مسنی که دیگه امید ازدواج ندارن و از این سن خاص چیز زنانگی اینها گذشتن، به اینا بگید که دیگه امید ازدواج و اینکه خواستگار براش پیدا بشه و اینا دیگه نیست، فلیس علیهن جناح، دیگه حجاب سفت و سخت بر شماها واجب خیلی نیست، خیلی نمیخواد. حالا عرف ما رو من کار ندارم، من دارم قرآن رو میگم. البته قرآن بعدش میگه، میگه که در این حال راجع به حتی همین خانم هم میگه که تعبیر اینو میاره که غیر متبرجات، یعنی به شرطی که همونا هم تبرج نکنن، یعنی حتی یه خانم مسن هم میتونه باز تبرج بکنه و یه جوری جاذبه برای خودش ایجاد بکنه، غیر متبرجات به زینت. خلاصه نقشه تو نقشه نباشه، اگه تو نقشه نباشه در حالت عادی باشه و اینا چیز نباشه، اون حجاب سفت و سخت یک دختر جوان رو یک زن پیری که مثلا یک کمی از شکل و شمایل افتاده، قرآن میفرماد اون مقدار دیگه واجب نیست. نه اینکه بی حجاب بشه، نه اون مقدار سختگیری رو میگه، اون مثلا چادر، یعنی سن بازنشستگی جنسی اینا، به خصوص چون طرف مرده. عرض کردم در مورد مرد آقایون تقریبا بازنشستگی جنسی تقریبا ندارن. یا این آیه قرآن که میفرماد که به خانم ها، به این خانم ها بگو که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، ممکنه کسی حجاب ظاهری داشته باشه، خودش پوشیده باشه، بدنش ظاهرا، ولی طرز حرف زدنش معنی دار باشه. قرآن میفرماد به این خانم ها بگو که یه جور مخصوصی که خودتون میدونین اونجوری حرف نزنید، میفرماد اونجور مخصوص نگاه نکنید، طرز راه رفتنتون، طرز راه رفتن باز آیه قرآن رسیده که لا یضربن بارجلهن. خانوما وقتی راه میرن تو از تو خیابون تو اینور یه جوری پاهاشون رو نکوبن به زمین، یه جوری راه نرن که لیعلم ما یخفین من زینتهن، زینتالاتی که بستن مثلا چون خلخال به پاشون میبستن خانمای عرب و اینا، یه جوری راه نرید که یه حرکت، یه صدا، یه چیزی که باز تحریک جنسی و علامت جنسی باشه برای من. من عرضم رو با این جمله ختم بکنم. قرآن و دین دعوت میکند به دو چیز: یک، حیا و عفت و تقوای جنسی در زن و مرد. دو، نفی رهبانیت و ریاضت و محرومیت جنسی و دعوت به تمتع جنسی متعادل اخلاقی مشروع. زن بدون حجاب ارزشش فقط به سکس و به زیبایی ظاهریش و به این چیزاش خواهد شد، و تا وقتی که جاذبه های اینجوری برای مردان داره محترمه، این جاذبهش که از دست رفت، مثلا سنش بالا رفت یا یک زن دیگه پیدا شد که زیباییش از این بیشتر بود، این معنیش اینه که دیگه تو ارزشی نداری. ولذا توی فرهنگ غربی اینجوری زنان مدام دنبال این باید بیچاره ها باشن، خودمو باید لاغر نگردم، خودمو بهم برسم، آرایش کنم، نمیدونم ابرومو چیکار کنم، لبمو عمل کنم، فلان جا جراحی کنم، صورتمو جراحی کنم، نمیدونم چشممو چیکار بکنم که این از چشم این آقایون نیفتم. برای که میدونه بیچاره اگر یک کمی از این وضعیت بیفته دماغشو سه بار چهار بار تو فرهنگ ما متاسفانه اومده، یه همطور دماغی که پشت دماغ داره عمل میشه. یه وقت تو تلویزیون یه خانم نشون داد دماغش تموم شده بود. نه جدی میگم ها، که واقعا رفته بود از پزشک شکایت، نمیدونم شما دیدین یا نه، از پزشک شکایت که از بعضی دماغا رو همطور تیکه تیکه کرده بود، دیگه تش چیزی نمونده بود بیچاره. خود خیال میکنه مشکلش تو دماغشه. بابا این همه مگر ازدواج تو عالم میشه مگه اینا دماغ ندارن؟ موارد بد حجابی و بی حجابی من اینجا گفتم، این چون سوء تفاهم میشه، این باید حتما تفکیک شه. هر کس میخواد بحث نظری یا علاج عملی برای مسئله برهنگی بکنه تو جامعه، که من عقیده دارم جامعه ما اتفاقا جزء اخلاقی ترین جوامعه، این حرفا رو فریب نخورید. آقا شما چون اینجا حجاب قانونیه، نمیدونم فساد اخلاقی بیشتره، اینا دروغه، اینا دروغه. چون اینجا اینجوریه زنان شما فاسدترن، اینجوری نیست. زنان ما از جزء سالم ترین زنانن در سطح، شما برید ببینید تو جامعه دنیا چه خبره. زنان ایرانی جزء پاکدامن ترین زنان دنیا هستن. حتی بسیار، حتی بعضی از همین خانوم هم که حجاب درستی ندارن، اینا هم بعضیشون پاکدامن هم، اینجوری نیست که همهشون آدم های چیزی باشن. این طبقه بندی باید بشه، انواع بی حجابی یا بد حجابی، بعضی هاش فساد اخلاقی و فحشاست که اینا بدترین نوعش. البته این علتایی که میخوام بگم توجیه بد حجابی نیست، یعنی هر کس که حجاب اونطوری که اسلام میگه رعایت نمیکنه کار غلطی داره میکنه به هر دلیلی، ولی نوعش و غلظت بدی اینا با هم دیگه فرق میکنه. یه نوعش بعضی از انواع بدحجابی به خاطر فساد اخلاقی و فحشاست، یه نوعش به خاطر بی اطلاعی و جهل. ما دیدیم خانومایی که حجاب درست نداره ولی تسبیح هم دستش داره ذکرم میگه. من خودم تو فرودگاه وقتی نشسته بودم دیدم خانم نشسته، سنش هم زیاد بود ولی کن در این حال خانم تقریبا مسنی هم بود، آرایش کرده، قلیز، موهاش هم بیرون، یه عجیب غریب، تسبیح هم دستش داره تو ذکر سبحان الله سبحان الله اینا میگه. خب این معلوم میشه که اصل رابطهش با دین قطع نشده، ولی این نمیفهمه که دین چیه، یعنی جاهله، باید بهش آموزش داد. دیدم اینا روزه میگیرن ولی این مسئله رعایت نمیکنه. سوم، نوع سوم از مسئله بی‌حجابی مسئله تنبلی و راحت طلبیه. یعنی طرف فاسد نیست، حاضر نیست به خودش سختی بده. نوع چهارمش جوزدگی و کم شخصیتیه. یعنی میفهمه که این کار درسته، منتها توی محیطیه که دوستاش هم کاراش اینا مسخرهش میکنن اگه حجاب داشته باشه، میگن این علامت عمولی و عقب افتادگی میدونن، عوض که علامت ترقی بدونن، چون حجاب علامت زن مترقیه، زن برهنه، زن عقب مونده است. نوع دیگش تربیت غلط خانوادگی و محیط اجتماعی بده، یعنی بی فرهنگی. یه نوع دیگه از بی حجابی و بد حجابی مسئله اضطرارها و عدم تعادل روحی و سرخوردگی روحیه. اینا هم بعضی هم اینجوریه، بعضی هم هستن ممکنه مسئله سیاسی باشه، که البته من عقیده دارم اکثرش اینجوری نیست، ولی مواردی هم هست، مثلا با حکومت مثلا مشکل داره، بخواد بگه خب حالا مثلا دستم به شما نمیشه، کار دیگه که نمیتونم باهاتون بکنم، اگر خودم برهنه میام بیرون. یه عده هم ممکنه، البته یه اقلیتی هستن، ولی هستن. بعضی ها لجبازی با خانواده است، یعنی تربیت غلط، روش غلطی به کار میره، لجبازی میکنه. نوع نهم مواردی هست که احتیاج، یعنی ازدواجشون دیر میشه ازدواج دیر میشه، شوهر مناسب پیدا نمیشه، حالا یا خواستگار نمیاد یا ازدواج سر نمیگیره، شوهر مناسبی نداره، خودش ممکنه عرضه بکنه برای که ببیننش و یه شوهری مثلا پیدا بشه بتونه خانواده تشکیل بده. حتی بعضی موارد هست که اینجوریه. ببینید 9-10 نوع حداقل 9-10 علت متفاوت برای بی‌حجابی و بدحجابی است. اینا رو نباید با هم قاطی کرد. هر کدوم از اینا یه علاجی داره. بعضیش جهله، بعضیش فساده، بعضیش نه جهل نه فساد، تنبلیه، بعضیش البته همش غلطه ها، همش هیچ کدوم نباید توجیه کرد. ولی میخوام عرض کنم اینا رو با هم دیگه قاطی و مخلوط نکنین. من خواهش میکنم شما همتون هم اهل تحقیقین یا در حال تعلیم و تربیت و آموزش یا پژوهش، این انواع رو از هم تفکیک کنین، برای هر کدوم از اینا ببینین چه علاجی باید کرد و چه راه حلی. متشکرم و عذرخواهی میکنم که بحثتون